شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما درود میگویم و هم به مردم عزیز میهنمان که این شب سنگین 30 چند ساله را تاب آوردن، چرا که آرمان های انقلاب بهمن 57 در دل و جان اونها همچنان زنده است. همان آرمان های ایران آباد و آزاد و دموکراتیک و سربلند.
درود مجدد بر شما باد که باز این خواسته بزرگ ملت ایران رو مطرح کردید. جناب آزرم، در سالروزهای انقلاب پرشکوه و همگانی ملت ایران که تقریبا همه ملت در شرکت داشتند، با اهداف و خواست رسیدن به استقلال و آزادی، رشد، برابری و عدالت اجتماعی و کشوری تولید محور که متاسفانه در این روزها و این سالهای نکبتبار و سیاه روزگاران قرار داریم، که با فروش نفت و چپاور و غارت کشورمون روبروست، میخواستم این پرسش رو بکنم. البته این پرسش رو باید همه ساله کرد، چون اطلاعات جدیدتری و آگاهی‌های بیشتری به دست میاد و بهتر میشه در موردش تحلیل کرد و نظر داد. این که اولا چرا انقلاب شد، بعد آیا این انقلاب باید میشد یا خیر، و آیا اجتناب پذیر بود، و آیا اصلا انقلاب بود یا نه، و اگر انقلاب بود چه ویژگی هایی داشت، و چرا میباید به اینجا میرسید. اون انقلاب بزرگ و مدنی و خشونت گریز و صلح دوستانه که پیروزی گل بر گلولش نامیدند به اینجا رسید.
ولی اینا پرسش های مهمی است و من هم در پاسخگویی و هم شما حتما در بررسی این حرف ها، این مقوله بسیار مهم، پیشاپیش بر این باور نیستیم که اینها با یکی تو صحبت امثال بنده حل بشود. اما خب به عنوان آدم هایی که دستن در کار مسائلی بودند و بعد به حسد حضور داشتیم در مسائل اون روزگاران، در حد لاقل دست کم در حد یک آدمی که در مقام شاعر نویسنده وجودش کرد، به هر صورت با مواضع آزادی خواهانه و از مواضع فرهنگیش به قضایا می نگره و دخالت میکنه. بعضت گفت این سخنان شنیدنش لازمه، گفتنش هم خوبه، منتها پیشاپیش باید چند تا نکته رو همواره در نظر داشته باشیم. یک، اینکه بر رغم 34-35 سال که از انقلاب بهمن 57 میگذرد، به راستی اگر بخواهیم با یک نگاه اکادمیک و علمی و تاریخی نگاه کنیم و حرف بزنیم، اول سخن باید این باشد که انقلاب ایران یک پرونده گشوده است، پرونده بسته نیست، پرونده مختومه نیست.
بله.
یعنی این نیست که سخنان در بارش گفته شده، به خصوص که در این 30 چند سال هم از سوی به قدرت رسیدگان، یعنی روحانیت مافیای مصادره کننده انقلاب بهمن 57 به سود خود، روحانیت شیعه به سردمداری آیت الله خمینی، هم اینها بسیار تاریخ ساخته اند، هم یعنی نیرویی که نظامی که به جای نظام پیشین سلطنتی نشسته است، هم این یعنی به اسم رسمی شناخته شدهش در جهان جمهوری اسلامی. حالا بگذاریم که جمهوری اسلامی اصلا معنا نداره، ولی اجالتا یک اسم، یک قرار داده. هم در این 35 سال جمهوری اسلامی بسیار تاریخ ساخته، تاریخ سازی کرده، و هم بقایای نظام سلطنتی فروپاشیده شده اونها هم تاریخ سازی کردن. بنابراین شرط اول سخن گفتن درباره انقلاب ایران در 1357 خورشیدی این است که به روایت های حکومت از دست دادگان و هم روایت های به حکومت رسیدگان با احتیاط بسیار بسیار زیاد باید نگاه کرده بشن.
یعنی منظور اینه که اینا داستان سازی، یعنی مقوله دیگر از تاریخ میگن، یعنی تاریخ رو اونطور که خود میخوان میگن، نه آن چیزی که واقع شده.
بله قطعا. ببینید، یک نظریه بسیار شناخته شده این است که تاریخ مستقل از انسان ها وجود نداره که ما بهش مراجعه کنیم. تاریخ ها در همه موارد، تاریخ هر موضوعی به ویژه در مسائل، البته بحث علوم دقیقه نیست که تاریخ علم شیمی چیست، تاریخ به معنی همون انقلاب، به معنی اون چه که در پهنه معینی از جغرافیای معینی از جهان رخ میدهد، این تاریخ مجرد از وجود انسانها وجود نداره. تاریخ عبارت است از روایتی که انسانهای گوناگون از واقعی واحد به عمل میآورند. دقت میکنید؟
بله.
بنابراین این روایت ها متفاوته، بدون تردید متفاوته. منتها برای همین است که در علوم انسانی به هیچ وجه اسناد تنها معتبر نیستند. همه اسناد ها وقتی که همسنجی بشوند، یعنی درباره واقعه مثلا 17 شهریور در آستان انقلاب، اون کشتاری که رخ میدهد، بله یک سندهای شفاهی و کتبی و بعدا منتشر می شود که از 300 تا شروع میشه به 15000 تا میرسه، یه بعد دیگه هم بلند میشه میگه الا بالله اصلا کشتاری رخ نداده، اصلا خود این مردم به نظامیات تیراندازی کردن.
بله.
هیچ کدوم این دوتا معتبر نیستن، به خاطری که من که دارم با شما صحبت میکنم به عنوان یک نمونه، روز بعدش با شادوان علی اکبر اکبری بلند شدیم رفتیم بهشت زهرا.
بله.
تفحص کردیم، هر دو هم کارت های از میشه که کارت پژوهشگر عضو تحقیقات مطالعات جامعه شناسی شهری داشتیم مال دانشگاه تهران، رفتیم اون چی که بود یادداشت کردیم آوردیم. میخوام اینه بگم به عنوان مثال، اینه همجور تداعی شد برای من گفتم که این که در علوم انسانی سند واحد اصلا شرط نیست. سند واحد که یک نفر بیاید بگه بله به این به موجب این سند این قضیه این گونه بوده است، این اسناد باید همسنجی بشه، با هم سنجیده بشن.
بله.
تا حقیقت از او وسط در بیاد. بویژه وقتی پای مسئله به اهمیت انقلاب در یک جامعه مطرحه. بنابراین اولین سخن درباره انقلاب ایران این است که روایت های غالب و مغلوب رو خیلی با احتیاط بسیار باید نگاه کرد بشه.
بله.
اما به همون نسبت روایت های آدم هایی که اینها اراده های معطوف به قدرت نبودن و اینا نشون دادن که اراده معطوف به قدرت نبودن، یعنی اگر با نظام پیشین درگیری داشتند که داشتند، اگر زندان ها رفتند که رفتند، اما زندگی نامه اینها بعد انقلاب نشون داده که این درگیری ها این نبوده که تو برو تا من جایت بنشینم.
دقیقاً.
بنابراین این آدم ها این هم نوعا درباره اون چه که درباره انقلاب ایران از اینا روایت میشه، اینا خیلی قابل شنیدن تره،
موجه تره، بله،
اینا گواهیشونه دادن. اما وقتی که فرض کنید که یک طلبهی که جامع المقدمات رو اگر تموم کرده، 33 هنوز تموم نکرده، ایره به ضربه یه اتفاقایی که میفته بلندش کنن به ضربه ضعیف حوزه مثلا علمیه یا به ضربه ضعیف دانشگاه تهران، این ناگزیره بره خودش شناسنامه جعل کنه.
بله.
این هیچ چاره ای جز این که بگوید که من 10 سال پیش از این قضیه هم در علوم اسلامی مجتهد شدم، هم دکترای فلان از دانشگاه فلان گرفتم، هیچ چاره ای جز این نداره، چون اگه جز این بگه باید بلندش از صندلی که نشسته بره دیگه.
بله.
بره خونه شون. چنین است که اولین مسئله اینه. از اینا که بگذاریم، خب پس انقلاب ایران پرونده گشوده است و تموم نیست و حکایت همچنان باقی است. این یکی. دومی که ما برای اینکه یه پدیده تاریخی بتوانیم به صورت علمی ببینیمش، یعنی او از تا این لحظه من اون جنبه های سلبی رو گفتم که به این چیزا نباید عنایت کرد، اما به چه چیزایی باید عنایت کرد، جنبه های اثباتی چیه، و اون این جمله خیلی مندگار شناخته شده در پژوهش‌های تاریخی هست که اون جمله میگوید که برای شناخت علمی هر پدیده تاریخی ما ناگزیریم تاریخ و پدیده رو بشناسیم.
بله.
انقلابی در کشوری به نام ایران در بهمن 1357 خورشیدی رخ داده است. خب برای که بشناسیم این چه بوده است، باید سرفصل‌های سیاسی نزدیکی که منجر می شود به این رویداد، اونها رو در پیش چشم داشته باشیم. مهمترین سرفصلی که آغاز میشه که باید از اونجا آغاز کنیم، بدیهی است که با وقوع 28 مرداد 32 این یک سرفصل مهمه.
بله.
یعنی در حقیقت تا بازشناسی این 25 سال حتی با استناد به همه اسناد تاریخ رسمی که منتشر شده است در روزنامه ها و کتاب ها، بخصوص رسانه های عمومی، تا به اینا مراجعه نکنیم معلوم که در کشور چه میگذشته. خب از گوتای 28 مرداد باید یک سرفصل که پشت سرش این سرفصل های سیاسی حتما باید رسیدگی بشه. سرکوب جبهه ملی دوم در سرکوب پیش از اینکه به جبهه ملی دوم در سال 40 برسیم، سرکوب شدید نهضت مقاومت ملی است. بعد میرسیم به 1140 خورشیدی، سرکوب جبهه ملی دومه. بلا فاصله 39 شهر. بعد سرکوب جبهه ملی سوم که شادروان دکتر سامی کرمانی از اعضای فعالشه، همزمان با سرکوب جبهه ملی سوم پیدایش سازمان‌های معتقد به مبارزه مسلحانه مثل فدایان و مجاهدین داریم. در همون سال‌های 41 و 42، از سال 41 به این سوی داستان اصلاحات ارضیه داریم. بعد آغاز ترورهای سیاسی فدایان اسلام رو داریم، مخالفت حوزه و روحانیت رو داریم، از جمله آیت الله خمینی با تشکیل شوراهای شهر و روستا و هم اجازه حق شرکت بانوان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن.
بله.
خب در همین سالها ما میبینیم که بعد وجود آمدن دبیرستان‌های اسلامی، باید یادمون باشه از معصر علوی و کمال از دو تا از معروف‌ترینش، کمال در شمران و اسلامی همین تو همون کوچه‌ای که خیابان عین‌الدوله که بعد خیابان ایران نامیده میشه، بعد تو همین سالا حسینی ارشادی داریم، همینجور سرانگشتی من دارم اشاره میکنم.
بله.
بعد آقای آیت الله خمینی داریم با دو چهره کاملا متفاوت. جبهه اول، چهره اول همین چهره ایست که الان اسم بردم که مخالفت رسمی دولت روحانیت با اون چه که به عنوان انجمنهای ایالتی و ولایتی بوده است. به گمانم برای جامعه ما، جامعه جوان ما، آگاهی به این چیزا خیلی لازم. پیش از اینکه حکم ها ما به عنوان بشینیم و بگوییم که چگونه بوده است، چگونه نبوده است، این اسناد خوبه خوانده بشه بده اینا. من فکر میکنم که در این مقطع در همکنون این چیز کوتاهی که چند دقیقه، یک دقیقه هم شاید طول نکشه، من بخوانمش. این تلگرافی است که آیت الله خمینی در
17 مهر
ماه مهر ماه 1341 خورشیدی به شاه مخابره می کند.
بله.
اینو می خوانم عیناً از کتاب نهضت یک ساله یا 11 ماهه، همچون عنوانی ده، مال علی دوانی، از همین روحانیان جوان اون سالهای حوزه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. بعد از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این هم موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی هم فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. ادعایی روح الله الموسوی خمینیش هم ننشته.
بله. این نامه در 17 مهر 1341،
دقیقاً در تاریخ 17 مهر 1341